على أحد من أوليائك.
يا أخ ولما صليت على أحد من أوليائك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پس از 32 سال، گامی مهم در مسیر توسعه کشور. از سرگیری واردات خودرو و تخصیص ارز تولیدی ها، تحقیق و تفحص از بانک ها برای پرداخت نکردن وام ازدواج. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس: با وجود قول های داده شده پس از 7 ماه هنوز صف متقاضیان وام ازدواج ادامه دارد. و در ادامه این بخش خبری نگاهی داریم به تحولات ونزوئلا و حملات و فشارهای چند جانبه آمریکا علیه این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. اصلاح قانون مناطق آزاد پس از 32 سال با کار کارشناسی دقیق نهایی شده و زمینه بازگشت مشوق‌ها و مزیت‌های اقتصادی این مناطق فراهم شده است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در نشست فعالان اقتصادی جزیره کیش گفت در آغاز دولت 14 واردات خودرو در مناطق آزاد متوقف بود، اما اکنون این موضوع عملیاتی شده است. همچنین مشکل مالیات بر ارزش افزوده مضاعف برطرف شده و تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی با همکاری بانک مرکزی سامان یافته است. مسرور با اشاره به نگاه حمایتی دولت 14 افزود راه حل اقتصاد کشور از مسیر مناطق آزاد می‌گذرد و با همکاری دولت و مجلس اصلاحات قانونی و برنامه‌های تحول این مناطق تا پایان امسال به نتیجه می‌رسد. کارگروه بازگشت ارز تنها مرجع اعلام فهرست صادرکنندگان بدعهد است. سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به انتشار گزارشی درباره فهرست صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده اند، این گزارش را غیر کارشناسی و فاقد اعتبار قانونی دانست. در بیانیه این سازمان آمده طبق مقررات فقط کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به ریاست بانک مرکزی مسئول اعلام نظر و اطلاع رسانی درباره میزان بازگشت ارز صادرکنندگان است و انتشار هر گونه فهرست خارج از این چارچوب مبنای قانونی ندارد. انتشار فهرست غیر واقعی و ناقص از صادرکنندگان موجب خدشه به اعتبار فعالان بزرگ اقتصادی کشور در شرایط تحریم می شود. تحقیق و تفحص از بانک‌ها برای پرداخت نکردن وام ازدواج. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از آغاز تحقیق و تفحص از بانک‌ها و بانک مرکزی درباره چگونگی هزینه شدن منابع وام ازدواج و فرزندآوری خبر داد و گفت با وجود قول‌های داده شده پس از 7 ماه هنوز صف متقاضیان وام ازدواج ادامه دارد. آقای حسین علی حاجی دلیگانی:
ما میام کار دیگه میکنیم، ما یک تحقیق تفحص از تک تک بانک ها میگذاریم ببینیم که واقعا منابعی که میتونستن برای وام مربوط به حمایت از خانواده بپردازن چقدر منابع داشتن و چقدر منابع برای این موضوع گذاشتن و چقدر منابعشون رو در جاهای دیگه مصرف کردن.
این کار انجام میدین؟
من خودم وامیستم، این رو با کمک همکارام طرح و تفحص میگذاریم، اگر لازم شد از خود بانک مرکزی هم این کار رو انجام میدیم، طرح و تفحص میکنیم. فقط مانع از طرح و تفحص نخوان بشن، نیان بگن که آقا طرح و تفحص نکنید، هر کاری شما بگید ما انجام میدیم.
مدیرعامل راه آهن گفت طبق ماده 12 صرفه‌جویی حاصل از مصرف سوخت در حمله ریلی به سرمایه گذاران برمی‌گردد. به گفته آقای زاکری استفاده از تسهیلات این ماده قانونی باعث تسریع در اجرای طرح‌های ریلی کشور شده.
پول ماده 12 ظرف دو ماه گذشته 680 میلیارد تومان شرکت‌های باری ما دریافت کردند. تفاهم نامه های 3000 میلیارد تومان دیگر آماده است، منظور شرکت سازمان بهینسازی مصرف سوخت اینها رو پذیرفته و انشالله در کوتاه‌ترین زمان این قراردادها مبادله خواهد شد. اینها مربوط به قراردادهایی است که 3-4 سال قبل بایستی از طریق ماده 12 می گرفتن، ولی بنا به دلایلی با تأخیر مواجه شده و با هماهنگی که صورت گرفته من امیدوارم این انعقاد قرارداد صورت بگیره.
پنجمین حراج پاییزی شمش طلای مرکز مبادله ایران امروز برگزار می شود. بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، وزن هر قطعه شمش طلا 1 کیلوگرم و با حداقل عیار 995 در 1000 است. این 35 جلسه حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران از ابتدای امسال است. در 34 حراج 48 کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران فروخته شد. حجم کل معاملات شمش طلا از ابتدای سال 2564 کیلوگرم به ارزش بیش از 25.3 میلیارد تومان اعلام شده. خریداران فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا هستند. بر اساس آمار گمرک، تراز تجارت غیر نفتی کشور به منفی 2 میلیارد دلار کاهش یافت. این در حالی است که در 6 ماه نخست امسال هم تراز تجاری ایران 67% بهبود داشته است.
مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات، میگوید
حداقل میتونم بگم که 3 ماه پشت گرفتن مجوزها قرار میگیره. آیا بشود یا نشود تو لحظه آخر از صف خارجش کنن، تخصیص ارزش رو ندن؟
صفهای طولانی تخصیص ارز برای وارد کنندگان کالاهای مجاز که حتی طولانی تر هم میشود. قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت،
بعضا 180 روز حتی بیشتر از این داره ادامه پیدا میکنه.
بر اساس جدیدترین آمار گمرک، تراز تجارت غیر نفتی کشور در 7 ماه امسال به حدود منفی 2 میلیارد دلار رسیده. عسکری، رئیس کل گمرک:
حجم تجارتمون با کشورهای همسایه 64 میلیون و 875 هزار تن هست، ارزش 38 میلیارد و 154 میلیون، شامل واردات و صادرات که تقریبا از حیث وزن معادل پارسال هست، و همینطور کشورهای اوراسیا 4.9 میلیون تن ما حجم عملیات واردات صادراتمون بود که ارزش این میزان 2.2 میلیارد دلار می باشه.
البته منفی بودن این تراز تجاری بدون احتساب صادرات نفت است، آنطور که وزیر نفت میگوید صادرات نفت افزایش قابل توجه داشته. پاک نژاد، وزیر نفت:
زیر 134,000 بشکه که بخشش که میره پالایشگاه، بخش ماندهش میمونه که میشه افزایش صادرات. حیف که نمیتونم عدد بگم، عدد میگفتم خب متوجه میشدید شرایط خیلی بهتر از گذشته است.
با این حساب تراز تجارت کشور مثبت است. لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت:
هر چیزی که صادر میشه رو در سبد صادراتی کشور محاسبه میکنن، یعنی صادرات غیر نفتی به علاوه صادرات نفتی، صادرات فنی مهندسی و خدمات انفورماتیک. ما حدود 20 میلیارد دلار مازاد داریم نسبت به واردات و نه تنها ارزی رو برای نیازهای وارداتی کسر نداریم، بلکه ذخایر ارزی کشور ما هم ناشی از فرایند صادرات نفتی و غیر نفتی ذخایر خوبی خواهد بود.
ذخایر ارزی که میتواند صف تخصیص ارز واردات کالا و مواد اولیه برای تولید کالاهای صادرات محور را کاهش دهد. رضی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
به آب‌اندازی جدیدترین زیردریایی هسته‌ای روسیه. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد زیردریایی خابروفسک یک زیردریایی هسته‌ای سنگین با قابلیت حمل موشک‌ها و اژدرهای راهبردی است که به سامانه‌های پیشرفته تسلیحات زیرآبی و تجهیزات رباتیک چند منظوره مجهز است. خابروفسک به عنوان اولین زیردریایی سری تولید انبوه روسیه برای حمل پهپادهای زیرآبی هسته‌ای شناخته می‌شود و نمادی از تقویت توان دریایی مسکو در اقیانوس‌ها به شمار می‌رود. این زیردریایی قولپیکر با 120 متر طول می‌تواند تا 12 فروند زیردریایی بدون سرنشین پوسایدون را حمل کند. وزیر دفاع روسیه در مراسم به آب‌اندازی این زیردریایی گفت خابروفسک نقش کلیدی در حفاظت از مرزهای دریایی روسیه و دفاع از منافع ملی این کشور در آب‌های آزاد ایفا خواهد کرد. آمریکا نیجریه را هم به حمله نظامی تهدید کرد. رئیس جمهور آمریکا این بار کشور آفریقایی نیجریه را تهدید به حمله نظامی کرد و در پیامی در فضای مجازی نوشت اگر دولت نیجریه در قبال کشتار مسیحیان اقدامی نکند، واشنگتن فوراً همه کمک‌ها و یارانه‌های آن را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ افزود در صورت تداوم وضعیت کنونی در نیجریه، آمریکا ممکن است برای نابودی کامل گروه‌های تروریستی که مرتکب این جنایات وحشتناک می‌شوند، دست به اقدام مستقیم نظامی در این کشور بزند. ترامپ اعلام کرد به وزارت جنگ آمریکا دستور داده است تا برای هر اقدام احتمالی آماده شود. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به گزارش‌ها درباره موافقت وزارت جنگ آمریکا با ارسال موشک‌های دوربرد تاماهاک به اوکراین گفت چنین اقداماتی نه تنها به حل و فصل بحران کمک نمی‌کند، بلکه با وعده‌های انتخاباتی دولت فعلی آمریکا نیز در تضاد است. ماریا زاخاروا افزود اوضاع کنونی و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نظامی‌سازی و ارسال تسلیحات به اوکراین هیچ بحرانی را حل نخواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد چنین اقداماتی نه تنها به صلح پایدار منجر نمی شود، بلکه نشان دهنده بی توجهی آمریکا به تعهدات پیشین خود در عرصه سیاست خارجی است. به گزارش CNN، وزارت جنگ آمریکا با ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین موافقت کرده، اما تصمیم نهایی در این باره منوط به تایید ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. انفجار قطار در مکزیک. رسانه‌های محلی مکزیک گزارش دادند که در پی خروج یک قطار حامل مواد قابل اشتعال از ریل در ایالت هیدالگو، انفجاری شدید و آتش‌سوزی گسترده رخ داده، اما با وجود شدت حادثه تاکنون هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده است. در جریان این حادثه لوکوموتیو و چند واگن واژگون شده و انفجار ناشی از این واژگونی باعث آتش‌سوزی گسترده‌ای شده است. نیروهای آتش نشانی و امداد شهری در حال مهار شعله های آتش هستند تا از سرایت آن به سایر واگن ها و مخازن جلوگیری کنند. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. مسابقات بین المللی کاراته روسیه امروز با معرفی نفرات برتر به کار خودش خاتمه میده و تیم ایران شانس کسب 12 مدال رنگارنگ رو داره. در دیدارهای نهایی این رقابت‌ها در مسکو برای تیم ایران در کاتای انفرادی ملیکا عزتی برای نشان طلا به مصاف پاولا لورنزو از اسپانیا میره. همچنین معصومه محسنیان در منهای 50 کیلوگرم، فاطمه زهرا سعیدآبادی و فاطمه سعادتی در منهای 55، هانا حسین پور و مبینا حیدری در منهای 68 و مهدی آشوری در به اضافه 84 کیلوگرم روی تاتا میرند. در دیدارهای رده‌بندی امروز هم مهرنگار احمدی و حنانه صالحی در وزنهای منهای 61 و 68 کیلوگرم بانوان و ابوالفضل همدمجو، امیررضا برزویی و مهدی خودبخشی در منهای 60، 67 و 84 کیلوگرم برای کسب نشان برنز به میدان خواهند رفت. جام جهانی پاراتیراندازی با کسب دومین طلا برای تیم ایران پیگیری شد. در پنجمین روز رقابت‌ها در العین امارات تیم تپانچه ایران با ترکیب سید محمد رضا میر شفیعی، نسرین شاهی و فائزه احمدی در ماده 50 متر تپانچه خفیف با ایستادن روی سکوی نخست موفق به کسب نشان طلا شد. پیش از این برای تیم ایران نسرین شاهی و فائزه احمدی در بخش انفرادی طلا و برنز گرفتند. در بخش تیمی هم تیم تپانچه بادی کشورمون موفق به کسب مدال نقره مسابقات شده بود. آخرین بازی هفته نهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای شهر قدس برنده نداشت و دو تیم پیکان و فجر سپاسی به تساوی 2-2 رضایت دادند. فراز امام‌علی و فرید امیری برای پیکان گلزنی کردند و مهران موسوی و شروین بزرگ دو گل فجر رو به ثمر رسوندند. تیم فجر سپاسی با توجه به رأی کمیته استیناف مبنی بر بازگشت 3 امتیاز کسر شدهش در ابتدای فصل با این تساوی 13 امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد و پیکان با 8 امتیاز در رده 14 جای گرفت. سپاس از توجهتون.
تصاویر ماهواره‌ای جدید از نزدیکتر شدن نیروهای نظامی آمریکا به سواحل ونزوئلا حکایت دارد. تلویزیون اسکای نیوز گزارش داد کشتی‌های جنگی آمریکا در کمتر از 200 کیلومتری مرز ونزوئلا در حال برگزاری رزمایش هستند. آمریکا مدعی است هدفش مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر است، اما مقامات ونزوئلا می‌گویند واشنگتن در صدد حمله و سلطه بر منابع نفتی این کشور است. برای گفتگوی بیشتر درباره این موضوع آقای علی مردانی همکارم از خبر رادیو اینجا در استودیو با ما هستند. من خدمت شما عرض سلام و ادب دارم آقای علی مردانی. اگر میشه از آخرین گام ارتش آمریکا که برگزاری رزمایش در اطراف ونزوئلا بود برای مخاطبان رادیو ایران بفرمایید.
سلام و صبح شما بخیر. بله، خب اگه بخوام تحولات اصلی در ماه اخیر اشاره کنم، اولیش خب اعلان عملیات مخفیانه سازمان سیا در ونزوئلا بوده که ترامپ رئیس جمهور آمریکا علنا تایید کرده که به سیا اجازه داده تا در ونزوئلا عملیات مخفیانه انجام بده. بعدیش حملات به قایق‌های مزنون و یا حداقل اون چیزی که آمریکا مدعی مزنون به قاچاق مواد مخدر بوده که از اوایل سپتامبر آمریکا شروع کرده که به خیلی از قایق‌ها در سواحل ونزوئلا حمله کرده به بهانه حالا حمله مواد مخدر از این کشور. بعدیش تشکیل نیروی دریایی و حضور کشتی‌ها و هواپیماهای نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا بوده. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، تعداد بالایی از نظامیان آمریکایی حدود 10 تا 16 هزار نیرو بر سواحل ونزوئلا متمرکز شده. این روزنامه آمریکایی خبر داده که تسلیحات نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا شامل 8 کشتی جنگی، 1 زیردریایی اتمی و 1 کشتی ویژه است. همزمان شبکه CNN گزارش داده که ناوشکن نیروی دریایی آمریکا هم در ترینیداد و توباکو پهلو گرفته. بر اساس اعلام این رسانه این ناو در درست در کنار ونزوئلا پهلو گرفته. به گفته نیوزویک هم این ناوها در حال حاضر حدود 200 کیلومتری از جزیره قرار دارند که یکی از پایگاه‌های اصلی هوایی ونزوئلا در اونجا قرار گرفت.
آقای علی مردانی، واکنش ونزوئلا به این اقدام نظامی آمریکا و این گسیل کردن نیروها به سمت ونزوئلا چی بوده؟
بله، آقای مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفته که تمام اقداماتی که علیه ونزوئلا داره انجام میشه از طرف آمریکا با هدف توجیه جنگ، تغییر نظام و غارت ثروت نفتی این کشوره. در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرده که اگر ونزوئلا نفت، گاز، طلا، زمین‌های حاصلخیز و تاریخ پر افتخار خودش رو نداشته، حتی نامی از این کشور به میان نمی اومد.
روسیه هم آیا به اقدامات نظامی ونزوئلا واکنش نشون داده تا این لحظه؟
بله، چندین کشور از جمله روسیه، برزیل، چین به این اقدامات واکنش نشون دادن. خب اگه بخوام مشخصا درباره روسیه صحبت کنم، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده مسکو از حاکمیت ملی ونزوئلا و از سران این کشور در مقابل هر حمله و تهاجمی حمایت خواهد کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه تاکید شده حفظ آمریکای لاتین و منطقه کارائیب به عنوان منطقه عاری از جنگ از اولویت‌های مهم روسیه و حفظ امنیت ملی کاراکاس به عنوان شریک راهبردی خط قرمز مسکو خواهد بود.
بله. آقای علی مردانی، اگر اجازه بدید من گفتگو رو ادامه بدم با همکار دیگرم آقای بلند اختر از تحریریه خبر رادیو. عرض سلام و ادب دارم آقای بلند اختر، خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو ایران. بگید که اصلا موضوع ونزوئلا چرا به اینجا کشید؟ ما در خبرهای به طور پیاپی می‌بینیم که آمریکایی‌ها پرچم مبارزه با قاچاق مواد مخدر رو بالا گرفتن. اصلا موضوع لشکرکشی به اطراف ونزوئلا چی هست؟
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید، بحث این که پرچم مواد مخدر رو بالا گرفتن خب خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. واقعیتش اینه که تو همه جنگ‌ها و اتفاقاتی که در سیاست خارجی آمریکا افتاده، معمولاً با یک لعاب خوش رنگ و با یک در واقع پرچم رنگین این اتفاق افتاده. ما در قضیه عراق هم شاهدش بودیم که چطور بحث سلاح‌های کشتار جمعی مطرح شد و مخاطبان حتما به یاد دارن که چجور سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی بعدش ثابت کردن و خود آمریکایی‌ها هم اعلام کردن که اصلا همچین مسئله‌ای نبوده. بنابراین این یک داستان کاملا تاریخی هست و مشخص هست که همیشه اتفاقات در پوسته رنگین انجام میشه. اما اینکه چه اتفاقی در دوره جدید افتاده، باید برگردیم به اینکه سیاست آمریکا در چند دهه اخیر در آمریکای لاتین تقریبا میشه گفت که به صورت کامل زمین خورده و باعث شده که کشورهایی که اصخایی میکنم به سمت شرق چرخیدن از یک یا دو مورد در دهه گذشته به 8 کشور در موقعیت فعلی برسن که ما شیلی و کولومبیا نمونه روشن این مسئله هست. امروز کولومبیا کشوری هست که در دوره بوش پسر به متحد غیر ناتویی آمریکا معروف بود، ولی امروز کولومبیا میبینیم که چطور پرچمدار حمایت از فلسطین هست و قدرت دست افرادی افتاده که در واقع حامی آمریکای لاتین هستن. بنابراین این شکست باعث شده که آقای ترامپ و تیم فعلی هوای این دوباره به سرشون بزنه که آمریکای لاتین باید دوباره اون دیدگاه سنتی آمریکایی‌ها که اینجا حیات خلوت ما هست دوباره برگردن به اینجا و لشکرکشی کنن به دریای کارائیب و اطراف ونزوئلا. خود ونزوئلا به لحاظ منابعی که داره، خب در دنیا می‌بینیم که به لحاظ منابع نفتی اول هست، 330 میلیارد بشکه نفت که اون چیزی که تشخیص داده شده و در واقع شناسایی شده و ثابت شده است، بحث منابع گازی همچنین، و این خودش یک مورد بسیار یک چیزی هست که آمریکایی‌ها به شدت روش حساب کتاب کردن. این که در واقع کشورهای آمریکای لاتین در سالهای اخیر نشون دادن که دیگه مثل گذشته به سمت غرب و جریان‌های غربی گرایش ندارن. نمونش برزیل هست، حجم قراردادهایی که کشورهای این منطقه با چین دارن و همچنین روسیه می‌بینیم که روز به روز در حال افزایش هست، و از اینجا هست که ما میبینیم آمریکایی ها اومدن در واقع متوجه هم شدن که دیگه به اون شکل سابق، یعنی با جنگ و لشکرکشی، دیگه جواب نمیده و اومدن به سمت راهکارهایی مثل جنگ روانی و میخوان در واقع با دیپلماسی به اصطلاح قایق‌های توپدار و لشکرکشی به اطراف ونزوئلا اونجا تغییرات انجام بدن و سیاست‌های خودشون رو پیش ببرن.
برای آقای بلنداخه، با این تعابیری که فرمودید، الان رسانه‌ها و تحلیلگرا چی میگن درباره
خب این موضوعیه که الان خیلی توی رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های آمریکایی روش کار میشه. ما دیدیم که در موضوع بحث صلح نوبل آمریکا خیلی ترامپ خیلی اصرار داشت که صلح در واقع جایزه باید به این تعلق بگیره، ولی بله. نهادهای بین‌المللی در واقع اونجا هم در هم راستا با سیاست‌های آمریکا عمل کردن و جایزه رو دادن به فردی که در واقع خودش پیشبرنده در واقع سیاست‌های آمریکا هست و اونجا جایزه شو گفت که من دارم میدم به ترامپ که اینجا تو ونزوئلا تغییرات انجام بده. الان بحث اصلی اینه که یک سناریو اینه که آمریکایی‌ها دارن فشار میارن که اونجا با جنگ روانی و ابزارهای تاکتیکی و سایبری تغییرات انجام بدن و با حالا یا از طریق کودتا یا از طریق در واقع شورش مردمی و گروه‌های مخالف اپوزیسیون اینها رو بیان تقویت بکنن. این یکی از راهکارها هست. به نظر نمی‌رسه با توجه به آمادگی که ونزوئلا در این مدت کسب کرده آمریکا هدف رویاروی مستقیم و فوری رو داشته باشه، مگر اینکه اونجا سازمان جاسوسی آمریکا که گفته شده که مدت هاست در داخل ونزوئلا در حال عملیات هست، اونجا بخواد کاری انجام بده تا ونزوئلا رو کاری بکنه که نتونه واکنش نشون بده. در واقع یک سناریو اصلی این هست، اگرچه که بعضیا در داخل آمریکا مثل الیوت آبرامز گفتن که هدف قایی آمریکا این هست که اونجا در داخل ونزوئلا کودتا انجام بشه و تغییرات به شیوهی بشه که ونزوئلا از داخل در موقعیتی قرار نگیره که بتونه واکنش نشون بده. یک سناریو دیگه اینه که ممکنه آمریکایی‌ها به بهانه همون پرچم مواد مخدری که بالا گرفتن بیان بعضی جاها رو به صورت موردی بذارن تا اونجا تحریک ایجاد بشه و مردم در واقع بیان به سمت این که امید ایجاد بشه که برای آمریکایی‌ها که داره فضا داره میره به سمت تغییرات در واقع براندازی سیستم. هرچی هست اینه که در روزهای آینده ما شاهد تحولات بیشتری به نظر میرسه خواهیم بود، چون حجم لشکرکشی و زورآزمایی که داره اتفاق میفته به نظر میرسه که آمریکایی‌ها برنامه دارن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از همکارانم آقای بلنداختر و علی مردونی که در استودیو خبر بودن. خدا نگهدارتون. سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد. این سامانه ابتدا استانهای شمالی کشور را در بر می‌گیرد. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور همینک گفتگو می‌کنم با کارشناس سازمان هواشناسی خانم گودرزی. سلام بر شما، جزئیات بیشتر را بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و درود دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که خانم مریمی، باید بگم که امروز صبح در ایستگاه بابارشانی در کردستان دما 7 درجه زیر صفر گزارش شده، در مشهد دمای 7 درجه زیر صفر رو داشتن، هزار کانیون در کردستان دماش 5 درجه زیر صفر بود، دشت نمدان همینطور دمای 5 درجه زیر صفر رو داشت که به ترتیب سردترین ایستگاه‌های کشورمون بوده. این در حالیه که دیروز در میناب دمای بیشینه 39 درجه شد، قصرقند هم دمای 39 رو داشت و رودان که دمای 39 رو داشتن و گرمترین ایستگاه‌های کشور بودن. در مورد بارندگی هم اگه بخوام بگم، برای امروز یک شنبه در استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارندگی رو داریم، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. فردا علاوه بر این مناطق در نیمه شمالی خراسان رضوی هم این بارش ها رو داریم و بروز سه شنبه در برخی نقاط اردبیل، گیلان و شرق خراسان رضوی بارندگی رو داریم. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، امروز یک شنبه روی نوار شمالی کشورمون کاهش دما رو داریم، بروز دوشنبه نیمه شمالی کشور هوا سردتر خواهد شد و بروز سه شنبه این سرما به نیمه شرقی کشورمون میرسه. به طور کلی طی روزهای آتی در بیشتر مناطق کشورمون هوا سردتر میشه.
عذرخواهی میکنم خانم گودرزی، چون فرصتی نداریم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خوش و خدا نگهدار.
هنگام اذان ظهر به افق تلفن ساعت 11:48 دقیقه است. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح شما بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی، خیلی متشکرم که در کنار ما هستید. رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراهی میفرمایید در این صبح زیبا و دلانگیزی که امیدوارم برای همتون پر از برکت و رزق حلال باشه. صحبت از رزق حلال همیشه شیرین و دلچسب و خوبه که به این نکته اشاره بکنم که ائمه معصوم علیهم السلام برای کسب مال و توسعه روزی توصیه‌های ارزنده‌ای بیان کردند. در روایت اومده که حسن خلق و سخاوت از عوامل مؤثر در گسترش روزی محسوب میشن. حدیثش هم اینه: امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در این باره فرمودند بر شما باد به سخاوت و اخلاق خوب، همانا که این دو روزی را افزایش میدهد. الهی که سفره هممون پر از رزق حلال باشه. خیلی خیلی متشکرم که در کنار ما هستید و از این نکته هم استفاده بکنم برای اینکه بگم همه ما در کنار همدیگه برای همدیگه مسئولیت‌هایی رو باید تعریف بکنیم و نسبت به همدیگه هم مسئولیت‌هایی داریم. حواسمون باشه کسانی هستن که چشم انتظار قدم‌های ما هستند، نگاهشون به دستان ماست و امیدوارن که ما واسطه خیر بشیم. پس امیدشون رو ناامید نکنیم و برای همدیگه قدم‌های خیر برداریم. خب دوستان عزیز، در این یک شنبه‌ای در 11 آبان ماه 1404 شمسی، 11 جمادی الاولی 1447 هجری قمری، روز متعلق به حضرت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از این دو نور آسمانی مدد می‌گیریم که بتونیم رضایت خدای متعال رو جلب بکنیم. از شما هم دعوت می‌کنیم که در کنارمون باشید با برنامه‌های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم.